خیلی زحمت برای ما میکشن. منم دوست دارم یه مادر خوب برای بچه‌ام باشم.
اگر بچه ها با ترس زندگی کنن، یاد میگیرن که نگران باشن و اگر در امنیت بزرگ بشن، یاد میگیرن که به خودشون و اطرافیانشون ایمان داشته باشن.
از نظر من یه مادر پدر خوب نشوناشون اینه که هر چی بخواین برای شما فراهم کنن. شما رو هر تفریحی که میخوان ببرن و هر مشکلی که دارید به اونا بگید و براتون حل کنن. پدر من هر شب با من شطرنج بازی میکنه. مادر من توی درسام بهم خیلی کمک میکنه و اگه مشکلی داشته باشم سریع برام توضیح میده و بهم یاد میده.
پدر مادر خوب از نظر من کسانی هستن که علم و دانش زیادی دارن، مهربونن، ما یه خواسته‌ای داشتیم به خواستمون عمل میکنن. الان که ما تو خونه موندیم به خاطر این بیماری کرونا، این معلم باید برای ما باشن. ما سوال داشتیم ازشون بپرسیم، ما رو همراهی کنن.
اگر بچه ها با عیب‌جویی و انتقاد زندگی کنن، یاد میگیرن که محکوم باشن و اگر با ستایش و تحسین بزرگ بشن، یاد میگیرن که قدردان باشن.
پدر مادر خوب یک پدر مادری که ما همیشه درک کنن، با مون بازی کنن، ما محبت کنن. من عاشق پدر مادرم هستم. ایشالا تمام بچه ها عاشق پدر مادرشون باشن.
دل و عقل آدمی مثل پدر و مادر در یک خانواده میمونن. اگر در تفاهم باشن و مسالمت‌آمیز زندگی کنن، زندگی برای همه شیرینه و حاصل زندگی هم خوب. در غیر این صورت تلخ. رادیو گفتگو، برنامه راه حل، محبوب پیشگاه پور.
محبوبه، امروز در راه حل رفته بود سراغ خانواده و خب یه کار خیلی خاصی رو انجام داده بود در بحث راه حل که چه راه حلی وجود داره برای موفقیت فرزندان این مرز و بوم برای آینده و خانواده های خوشبخت که چه نوع خانواده هایی هستن که فرزندانشون رو چگونه تربیت میکنن و چگونه در کنار هم زندگی میکنن. از خانم پیشگاه پور سپاسگزاری میکنم. خب آقای اوجوری، ساعت 10:42:57 است و رفتیم به سمت ساعت 10:43. بریم سراغ آقای کارشناس که در بحث بورس داریم صحبت میکنیم، آقای آقا بزرگی. خب بعد از صحبتهایی که جناب آقا بزرگی با آقای دکتر رضوانی در مجلس شورای اسلامی داشتیم، در پایان و در خلال برنامه و در جمع‌بندی گفتگوهای ایشون به دو نکته قابل توجه اشاره کردن. یکی این که کسانی که در بورس بودن، مدیران بورس که هدایت میکردن بورس رو، به نظر ایشون تعمدن این کار رو کرده بودن و دخالتی نکرده بودن در این اتفاقی که رخ داده و ایشون حتی به صورت زیر پوستی اشاره کردن که دادستان باید وارد عمل میشد. یک گله ایشون این بود که میگفت این اعتماد سلب شده. و نکته دیگه بحث حاکمیت بود که ایشون میگفتن اگر حاکمیت کارش رو درست انجام میداد، این اتفاق رخ نمیداد. و باز در بحث حاکمیت، باز دادستان مطرح میشه و خود دولت مطرح میشه که حالا دو قوه متفاوت هستن. خودشون هم به عنوان قوه مقننه نقش داشتن، به عنوان کسانی که میتونن در قوه مقننه نقش خاصی رو بازی کنن و کنترل ها و نظارت های ویژه داشته باشن. ایشون این مشکل رو به این صورت مطرح کردن و اینکه اگر اینجوری باشه بورس به نتیجه نخواهد رسید. خب شما چه دیدگاهی دارید در این عرصه که ما بتونیم به مردم اعتماد بدیم و مردم وارد عرصه بازار سرمایه بشن و بتونن چرخ تولید رو بگردونن؟
ضمن احترام به نقطه نظرات تخصصی جناب آقای رضوانی، ببینید حداقل واکنشی که من با این مقدمه شروع میکنم، نکاتی که اشاره کردم، واکنش مسئولین در سطح سازمان بورس و مقام ناظر، بیشترین واکنش رو و همکاری رو در این زمینه و هشدارهایی که به صورت ابزاری دادن تأکید بر ورود بازارگردانان بود. چرا؟ یا بازارگردان که اگر یه مواقعی مثل 3-4 ماه ابتدای سال 99 بیش از اندازه تقاضا در بازار وجود داره، اون رول بازارگردان هست که بتونه این رو تا حدودی
مدیریت کنه،
آتشش رو خنثی بکنه و به قول فرمای شما مدیریت بکنه. ما هیچ جایی در ادبیات سرمایه گذاری و بازار سرمایه به هیچ کس نمیتونیم توصیه بکنیم که شما بیایید وارد بازار سرمایه بشید یا نشید، منعشون بکنیم. ما داریم توضیح میدیم که با علم و آگاهی، مثل شخصی که بدون داشتن تجربه بره تو کار ساخت و ساز بعد ضرر بکنه، بگه آقا من باید مسئولین رسیدگی بکنم، ما زیان کردیم. این ادعا و این خواسته منطبق با اصول ادبیات سرمایه گذاری نیست. در بورس و بازار سرمایه هم من همین رو عرض میکردم، 90% از کسانی که در بازارهای پیشرو سرمایه گذاری میکنن متضرر هستن. اون 10% کیان؟ کسانی که از طریق غیر مستقیم، خرید یونیت های صندوق های سرمایه گذاری یا مراجعه به متخصصینی که مجوز رسمی دارن، از اون مجاری کسانی که سرمایه گذاری کردن برخلاف روی ما از ابتدای کار شروع کردیم. سطح و اندازه بازار ما نسبت به بازارهای مالی پیشرو خب مسلماً عقب‌تر هست. از این تجربیات میتونیم استفاده بکنیم. ابزارهای پوشش ریسک سرمایه گذاری اشاره فرمودن، خب بالاخره ما چند تا ابزار هم داریم، اختیارات معامله، آپشن هایی که داریم، اما سطح آگاهی مردم و متاسفانه حجم معاملاتی که روی آپشن ها و حتی فیوچرز هایی که ما داشتیم، مثلا معاملات آتی داشتیم در بورس کالا که در مورد معاملات آتی سکه انجام می شد، به یک بار 2-3 سال پیش متوقف شد، پیشگیری شد با این ذهنیت که این ابزار هستش که باعث میشه قیمت سکه افزایش پیدا بکنه. تجربه 1-2 سال اخیر به اثبات رسوند که بهترین ابزار برای کنترل قیمت سکه همون معاملات آتی یا فیوچرزش بود. و میخوام مقایسه که بکنیم، ما در همه صنایع، در همه تکنولوژی ها خودمون رو باید با بالاتر از خودمون مقایسه بکنیم. نه به این معنی که بخوایم نقاط ضعف خودمون رو به چالش بکشیم، نه، برای اینکه ارتقا بدیم خودمون رو. اگر بازارهای مالی به این تجربه رسیدن که هیچ جای دنیا، من دارم با تاکید عرض میکنم، هیچ جای دنیا، حتی بورس‌های ده چندان پیشرو، مثلا بورس شانگهای، پکن، 12 ماه بعد از اینکه شخصی اومد کد بورسی گرفت، اصلا قانوناً اجازه نداره مستقیم خرید و فروش بکنه. چرا قانوناً؟ به جهت اینکه جلوگیری بکنه از ضرر زیانش.
من برداشتم از صحبت شما آقا بزرگ این است که شما میگید زیر ساخت‌ها برای بورس و این ورود 30 میلیون یک باره در 5-6 ماه زیر ساخت مناسبی نبوده و این آمادگی رو سازمان بورس نداشته که این کار انجام بشه و به هر جهت یک آسیب بزرگی وارد شده. این دیدگاه شماست؟
ببینید، مشخصا سازمان بورس نیست. بازار سرمایه ما یه بخشش برمیگرده. ببینید، شما مثلا تو مبادلات بانکی یک باره، یا مثال من بزنم در مورد هم مبادلات بانکی هم این سامانه مورد استفاده آموزش پرورش برای بحث کرونا به صورت غیر حضوری، یه سامانه درست کردن به نام شاد. اگر اینترنت، موبایل، ابزار استفاده برای حضور در این کلاس‌های غیر حضوری وجود نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ یه تعداد زیادی ابراز گله‌مندی میکنن، میگن ما اصلا دسترسی نداریم به این سیستم. بازار سرمایه و بازار پول هم به همین ترتیبه. اگر تناسبی بین این مسئولیتش، میخوام بگم به عهده یک جان نیست، یک بحث فرهنگی، بحث عمقیه. چند تا
من میخوام از شما باز این رو بپرسم. شما توضیحتون این هست یا دیدگاهتون این هست که میگید یک تبلیغ هیجانی برای جذب پول و ثروت مردم در بازار سرمایه به وجود اومد بدون اینکه مردم اطلاعی داشته باشن از چگونگی روند بورس و اینکه آیا بورس زیانده یا سودده و یک ناآگاهی داشتن به این موضوع؟
دقیقا.
و بخشی از دست‌اندرکاران بازار سرمایه مکلف بودن که اینها رو آموزش بدن. شما یه همچین دیدگاهی رو دارید؟
ببینید، این آموزش دادن تکلیف به یک حوزه کاری یا یک مجرا نیست، اما بدترین آموزش همین نکته است که الان جناب عالی سوال می‌فرمایید. بدترین آموزش و به نظر من ناصحیح‌ترین آموزش این استش که در یک فضای انتظار ایجاد بکنیم از امر سرمایه گذاری برای افراد غیر حرفه‌ای که لزوماً این سرمایه گذاری که شما انجام میدید، هرچی پول دارید بیارید توی بورس. این تا زمانی که ما ببینید تناسب نقدینگی این میز، ما زمانی میتونیم این دعوت و فراخوان عمومی رو بزنیم از جانب دولت و یا مسئولین که 10 تا 5 تا بازار دیگه هم ارز بازار سرمایه خودمون داشته باشیم
که جنبه رقابت به وجود بیاد.
رقابت وقتی تمام بازارها، به عنوان مثال میگم، حتی اشاره کردم بازار معاملات آتی سکه، ما الان نه بازار ارز داریم نه بازار سکه داریم، به اون شکل هم اندازه دارم عرض میکنم. وقتی هیچ بازاری نداریم، کل نقدینگی 2700 هزار میلیارد تومان به یک باره میخواد متمرکز بشه در بورس، این یک سیاستی است که از پیش طراحی و برنامه‌ریزی شده و مسلماً با فرض اینکه و با در صورت عدم تحمل این زیرساخت‌ها تناسب نداشته باشه با این میزان نقدینگی، همین اتفاق میفته. پی بی ای ما در تیر ماه سال 99 نسبت قیمت به درآمد بوده 34، یعنی متوسط بازدهی سرمایه‌گذاری ما کمتر از 3% بوده و پی بی ای نسبت قیمت برآمد در حال حاضری که همه گلمندن که خیلی قیمت اومده پایین 22 شده، یعنی 5% کمتر از 5% بازدهی متوسط برای بازار سرمایه و سرمایه گذاری.
من پرسش میطلبم از شما، میخوام این پرسش رو در لحظات پایانی برنامه داشته باشم، این افت چرا انقدر شدید و به یک باره انجام پذیرفت؟
ببینید، بازار سرمایه فراز نشیب داره، صعود و نزول داره. طبیعی ترین شکل حرکت بازار به صورت سینوسی نوسان هست. اشاره فرمودن آقای دکتر رضوانی که هیچ جای دنیا همچین نوسانی نداریم. همین بحث کرونا در یک روز 35% بازارهای مالی آمریکا و بعضی از بازارهای اروپا افت کردن یک روز. ما اینجا همچین چیزی نداشتیم. ما طی مثلا در شدیدترین حالت در وضع فعلی که هستیم میگیم آقا 40% ظرف 4 ماه ما افت کردیم، در مقابلش 310% بازدهی مثبت 4 ماه ما داشتیم، بالغ بر یه چیزی نزدیک 80% بازدهی ماهیانه. خب این یک در حقیقت خلأی رو نشون میده، یه نقطه ضعفی رو نشون میده که منشأش نداشتن همین ابزارهایی است، از جمله بورس ارز. ارز ما وقتی
بسیاری از کارشناسان اقتصادی آقا بزرگی بیان میکنن که به صورت عمدی این اتفاق افتاد و کسری نقدینگیشون رو از این طریق تامین کردن، حالا کی بجد نظر کارشناسی است؟
دقیقاً تو بودجه سال 1400 هم یه بخش عمده ای از این عدم ناترازی تراز عملیاتی منفی دولت به وضوح که بالغ بر 320 هزار میلیارد تومنه و 290 هزار میلیارد تومنش با استفاده از در حقیقت ابزارهای مالی قرار بر این هستش که جبران بشه، این یکی از نقاطی است که نشون میده ما نمیخوام، من خودم به شخصه دنبال این نمیگردم که مثلا بگم این نقیصه مسببش اینجا بوده و به این دلیل، میگم این شرایط در حقیقت به نحوی ما رو داره پیش میبره که متاسفانه با کسب یک تجربه تلخ داریم اون فرایند تعالی بازار سرمایه رو طی میکنیم.
من سپاسگزاری میکنم، امیدوارم همینطور که آقای دکتر رضوانی گفتن داستان وارد عمل بشن و ببینن که چه اتفاقی در اینجا رخ داده، به هر جهت ضرر و زیان بزرگی برای مردم به وجود اومده، اعتماد از بازار سرمایه و حاکمیت سلب شده تا حدودی، این اعتماد باید برگرده، باید بازار سرمایه بتونه فرصت‌های سوپر طلایی رو برای تولید ما به وجود بیاره. از دیدگاه شما ممنونم. خانم ها آقایان، دو مهمان در برنامه امروز حضور داشتن، آقای فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه که در استودیو حضور داشتن و آقای دکتر غلام حسین رضوانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که روی خط ارتباطیمون بودن و تونستیم یک گفتگوی سه جانبه داشته باشیم. همراهان من در این برنامه آقای اجوری بودن که آقای اجوری صدا برداری برنامه رو بر عهده داشتن، آقای سلطانی تهیه کننده و آقای حاجبی نویسنده و پژوهشگر، خانم ربانی هماهنگ کننده، محبوبه پیشگاهپور گزارشگر. من تبعی هستم احمد، کارشناس این برنامه و مجری این برنامه. خوشحالم که تا این لحظه با شما بودیم. مواظب خودتون باشید، در بحث کرونا به دقت خودتون رو کنترل بکنید که دچار آسیب نشید. و اما www.radiogoftegu.ir، یک ساعت پس از پخش برنامه میتونید مراجعه کنید و این برنامه رو 100% در اونجا بشنوید. ایامتون خوش.
مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
از آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
درود بر شما همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی گفتگو، متشکرم از همراهیتون. همچنان با ما بمانید از تهران پخش رادیو گفتگو. شما بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به ساعت 11 نزدیک میشیم و نوبت میرسه به پخش آوای قانون که با موضوع شرایط ضمن عقد و مقررات راجع به اقاله به شما تقدیم میشه.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدی؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
خانم 1100 تا اضافه سفر حج تمتع دو سال نیمه که ازدواج کردم.
یک و نیم ماه زندان هستم به خاطر نیم.
برای چی منی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده هم.
خاطر پسرم.
والا در تو قصد مادره.
جا به جایی سنه.
اومدیم برای یه دفعه در
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود.
حالا متهم رو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
شرایط ضمن عقد بیع و آثار حقوقی آن چگونه است؟ آیا مفهوم فسق با انفساخ در عقد بیع متفاوت است؟ منظور از اقاله حقوقی چیست و چه آثاری در پی خواهد داشت؟ این سوالات و سوالات مرتبط با برنامه امروز آوای قانون.
یکی از مهمترین مسائلی که تجار ایرانی با اون روبرو هستن این استش که در اکثریت مراودات تجاریشون هیچ قرارداد تجاری بین المللی ندارن و اگر قرارداد تجاری بین المللی هم بین اونها و طرفین خارجی تنظیم شده باشه، اون قرارداد دقیق نیست و قابلیت اجرا نداره، چرا که توسط متخصصین حقوق تجارت بین الملل تنظیم نشده و بندهایی که به قابلیت اجرای اون قرارداد توجه بکنه، بندهایی که به تحریم‌های بانکی و اقتصادی ایران و بروز حوادث غیر مترقبه مثل همین پاندمی ویروس کرونا توجه بکنه، در اون قرارداد پیش‌بینی نشده.
یکی از مشکلات، دردها و آلام جامعه متاسفانه اعتماد بیش از حد به برخی افراد، برخی شرکت‌های تعاونی مسجن و مشاورین املاک و مشاورین خودرو می باشد. در این خصوص و مخصوصاً در خصوص بحث اراضی و مسجن، جلسه در دادسرای عمومی برگزار شد و موضوعات مختلفی از سوی مدیران محترم دستگاه ها مطرح شد. قرار بر این شد که حتما اطلاع رسانی جامعه کامل در خصوص نقل و انتقال املاک و اراضی و مخصوصا آپارتمان ها و واحدهای مسکونی صورت بگیره. یکی از مشکلاتی که مردم خواسته ناخواسته خودشونو داخل اون مشکل میندازن اینه که بدون تحقیق، بدون مطالعه و بدون مشورت وارد معامله میشوند. بعضی وقتا میبینید که یک زمینی چند دست فروخته شده، به چند نفر منتقل شده و آخرالامر مالک اولیه هم در دسترس نیست و هم سرمایه، هم وقت و هم انرژی شخص پای این میره که زمین خودش رو احیا بکنه. قرار بر این شد که حتما دستگاه‌های متولی در خصوص واگذاری اراضی، تغییر کاربری‌ها و مخصوصا شرکت‌های تعاونی عنایت لازم رو داشته باشند، به صورت شفاف، به صورت خیلی روتین و واضح با خریداران معامله کنن، پای قرارداد برن.
چند وقت پیش فروشنده اومد و سند هم دستش بود و خریدار هم اومد و استعلام هم گرفتن، استعلام هم جوابش اومد و ظاهرا همه چیز اوکی بود و حتی سند جدید هم صادر شد و بعد از اینکه سند جدید صادر شد، بعد از یه مدتی مشخص شد که اون سند جعلی بوده و فروشنده متاسفانه تمام شماره سریالا همه چیز رو از رو سند اصلی جعل کرده بود و حتی این هولوگرام هم جعل کرده بود و فقط تنها راهی که میشد بفهمی که این سند جعلی هست از طریق پرسجو از همسایه ها و این امضایی که پشت این سند وجود داره که مربوط به معاون یا رئیس اداره ثبت اسناد هست که اون نتونسته بودن جعل بکنن.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سلام و عرض ادب خدمت شما علاقمندان به برنامه آوای قانون از صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. من افتخار دارم در خدمت شما شهروندان عزیز، مردم سرزمینم باشم، راجع به موضوع جذاب و شنیدنی و مبتلا به شرایط ضمن عقد و مقررات راجع به اقاله امیدوارم که برنامه هم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. شنوندگان ارزشمند، من از استدیو برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو رادیو اندیشه با شما صحبت میکنم. همچنین شهروند عزیز که مشکل بسیار جدی حقوقی داشتن، خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که ایشون برای طرح موضوعشون در استودیو حضور پیدا میکنن و بیان مسئله شون رو از قاضی محترم خواهند داشت. در حال گفتگو هستیم با جناب آقای دکتر اسقر رسولی آذر، قاضی و رئیس محترم دادگاه حقوقی تهران در مجتمع قضایی عدالت تهران. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خوش آمد.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما جناب آقای امامی و شنوندگان محترم سلام و وقت بخیر عرض میکنم و
خیلی متشکرم.
خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. عزیزان ارزشمند بزرگوار که با ما همراه هستن میتونن ما رو همراهی بکنن، دیدگاه و نظرات خودشون رو با برنامه سازان ما در جریان بگذارن از طریق پیامک 30035 و تلفن ناماشنای راهوتومی سازمان صدا و سیما 162 و اپلیکیشن ایران صدا هم در اختیار شما عزیزان هست. با توجه به اینکه به حال از طریق سایت برنامه موضوع اعلام شده بود که حالا شرایط ضمن عقد و مقررات راجع به اقاله بود، شنوندگان عزیز و اونایی که واقعا درگیر کار قضایی و حقوقی در محاکم بودن راجع به عقدی که انجام دادن و اقاله و فسخ و این چالش های فراروی قضایی، پیامک های مختلفی رو برای برنامه ارسال کردن. من تقریبا اونایی که مشابه هست در واقع به عنوان یک پیام مشترک عرض میکنم خدمت آقای دکتر رسولی آذر. انشالله در محدوده وقت برنامه پاسخ رو دریافت بکنیم از ایشون. آقای دکتر سوال کردن که آیا اون موضوعی که در قرارداد با منه که اگر شرط محقق نشد، مثلا چک ثمن معامله برگشت خورد فسخ میشود معامله، آیا نیاز هست که به دادگاه مراجعه کنیم یا نه خود به خود این معامله فسخ شده تلقی میشه؟
عرضم خدمت شما، همجوری که مستحضر هستید، معامله ارکانی داره. اصولا معامله اون توافق اراده طرفین هست و وقتی که طرفین میخوان قراردادی تنظیم بکنن، خرید فروشی انجام بدن،
بله،
خب مذاکراتی انجام میدن و به یه توافق میرسن و نتیجه اون توافق در قالب سند کتبی و قرارداد تنظیم میشه و اصولا قبل از معامله طرفین قرارداد باید چند تا موضوع اساسی رو کنترل بکنن و
درست.
اگر چنانچه این شرایط اساسی برای معامله وجود نداشته باشه، بعدا با چالش های حقوقی زیادی مواجه میشن و ایشالله نسبت به این موضوع در ادامه اگر شما مد نظرتون باشه خواهیم پرداخت. ولی در مورد سوالی که فرمودید، اگر چنانچه شرطی در قرار داد به نفع یکی از طرفین یا به ضرر یکی از طرفین تعیین شده باشه، فرض کنید یک آپارتمانی خرید فروش میشه و چک هایی به عنوان ثمن معامله از سوی خریدار به فروشنده تحویل میشه و در یکی از بنده های قرار داد ذکر میشه که چنانچه یکی از چک ها برگشت بخوره و نقد نشه، فروشنده حق فسخ داره.
درست.
اگر این عبارت در قرار داد نوشته شده باشه که فروشنده حق فسخ داره، این فسخ از اختیارات فروشنده هست، بنابراین این فسخ را باید نشون بده،
اعمال بکنه.
اعمال بکنه، بله، اصطلاح حقوقی بهترش اینه که اعمال و ابراز بکنه. مثلا اظهارنامه بفرسته برای خریدار و اعلام بکنه با توجه به این که چک شماره فلان نقد نشده، بنابراین من قرارداد را فسخ کردم و این قرارداد با اعمال فسخ فسخ شده هست. منتهی